بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 235 سطر هفتم استاد مردی جلسه 172 مورخه 17/1/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وخلقاتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت السيدين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثاني، الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو ان الجهة المبحوث عنها فيها. مقدار عبارت از دیروز باقی مونده، عبارت رو تطبیق کنیم به بحث امروز برسیم. عرض شد که در بحث اجتماع امر و نهی، ده امر رو به عنوان مقدمه مرحوم آخون ذکر میکنم که در این ده امر خصوصیات محل نزاع بحث و عنوان بحث و خصوصیات بحث روشن میشه. امر دوم این بود که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت موجب فساد است چیست؟ چه فرق بین این دو؟ با اینکه موضوع هر دو اجتماع امر و نهی است. نماز در دار غصبی امر داریم، نهی داریم، سل لا ترسل. نهی در عبادت هم امر و نهی داریم، اجتماع امر و نهی است، سل ولا تسل فی الحمام. این دو مسئله با اینکه موضوعش هر دو اجتماع امر و نهیه با هم چه فرق داره؟ از طبیل سه فرق برای این دو مسئله بیان میشه. فرق اول رو مرحوم آخون بیان فرمودن با اینکه موضوع یکیست جهت بحث فرق میکنه. چون جهت فرق میکنه اینا در دو مسئله ازشون بحث شده. در مسئله اجتماع امر و نهی جهت بحث، دیدگاه بحث این است که آیا تعدد عنوان به معنونم سرایت میکنه، معنونم دوتا میشه، در نتیجه در وجود خارجی عرض کنم اجتماع امر و نهی نشده، یا نه تعدد عنوان به معنون سرایت میکنه و معنونم عرض کنم که تعدد عنوان به معنون سرایت نمی کنه، معنون یک وجود خارجیست، دو حکم نمیشه، محاله. خلاصه در اجتماع امر و نهی بحث در سرایت عرض کنم که حکم از عنوان به معنون، ولی در بحث نهی در عبادت ما یقین داریم نهی به عبادت سرایت میکنه. نماز در حمام منهیون عن هست، نهی داره. بحث اینه که آیا این نهی موجب فساد میشود یا نه. پس بنابراین جهت بحث دوتاست، لذا در دو مسئله ازش بحث شده. از ثانی، الفرق بین هذه المسئله، فرق بین این مسئله که مسئله اجتماع امر و نهی باشه و مسئله نهی در عبادت این است که ان الجهت المبحوث عنها فیها، جهتی که بحث می شود از این جهت در این مسئله اجتماع امر و نهی، داخل پرانتز اون چنون جهتی که به توسط این جهت مسائل از یک دیگر امتیاز پیدا میکنه، که در مقدمه گفتیم چرا عرض کنم مسائل چند علم یه موضوع در چند مسئله بحث میشود، امتیاز اینه که جهتها فرق میکنه. حالا جهت در مسئله اجتماع امر و نهی جهت بحث اینه، یعنی تعدد الوجه والعنوان، تعدد وجه و عنوان، عنوان صلات و عنوان غسل متعدده. این تعدد وجه و عنوان فی الواحد در یک وجود خارجی یوجب تعدد متعلق الامر و نهی، آیا باعث می شود تعدد متعلق امر و نهی را که متعلق امر در معنون خارجی غیر از متعلق نهی باشه، اینا دوتا متعلق داشته باشن، به حیث و یرتفع و به جوری که رفع شود با این تعدد متعلق امر و نهی غائله و مشکله استحاله اجتماع فل واحد به وجه واحد. دقت کنید، دیروز از خارج اشاره کردید، همه قبول دارن اگه یک وجود خارجی باشه، یک وجه و عنوان داشته باشه، نمیشه امر و نهی اونجا جمع بشه، اون محاله. فعل خارجی فقط عنوان نماز داشته باشه، محال امر و نهی درش جمع بشه، کراهت و عرض کنم محبت مولا در یک جا جمع بشه. این قائله در این مورد وجود داره. آیا در جایی که عنوانها دوتاست معنونام دوتا میشه تا این قائله برطرف بشه؟ به حیث و یرتفع و به برطرف شود به این تعدد متعلق، قائله استحاله اجتماع امر و نهی در وجود خارجی واحدی که به وجه واحد است، یعنی یک عنوانم داره، اینجا محاله، ولی در اینجا که عنوان متعدده ما قائله رو برطرف می کنیم. او لا یوجبو، یا نه تعدد باعث نمی شود رفع این قائله را، بل یکون حالو، بلکه می باشد حال این عنوان متعدد حال این عنوان واحد و وجه واحد. چنان که در وجه واحد و عنوان واحد همه می گفتن محاله، در وجه متعدد و عنوان متعدد هم همه میگن محاله. پس نزاع اینه که خلاصه آیا امر و نهی به متعلق و به وجود خارجی هر دو سرایت میکنن یا نه سرایت نمیکنن. فنزاع ما در مسئله اجتماع امر و نهی فی سرایت کل من الامر و نهی در این است که آیا امر و نهی سرایت میکنن به متعلق دیگری که اون وجود خارجی باشه، امر به او سرایت میکنه، نهی هم به او سرایت میکنه، لاتحاد متعلقیه ما وجودن، به خاطر این که متعلق امر و نهی در وجود خارجی متحده، در وجود خارجی ما یک عمل بیشتر نداریم که نماز در دار قصبیست، امر و نهی هر دو به این وجود خارجی سرایت میکنن تا بشه محال. و عدم سرایته یا نه سرایت نمی کند هر یک از امر و نهی به متعلق دیگری و به اون وجود خارجی، لتعدد هما وجه، هم به خاطر اینکه وجه و عنوانشون متعدده، لذا امر به یک عنوان تعلق میگیره، نهی به یک عنوان، به این وجود خارجی هم سرایت نمی کند. پس خلاصه حالا اصل این توضیحات خواهد آمد. فعلا اینجا در مقدمه بحث میکنن که محل بحث ما در اجتماع امر و نهی اینه که آیا حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. و هازا به خلاف الجهت المبحوث و انها فی المسئلت الاخرى، و این جهت بحث در اینجا به خلاف جهت مبحوث و انها در مسئله دیگر در فصل بعدی که نهی در عبادت موجب فساده، اونجا جهت بحث غیر از این جهته. اونجا یقین به سرایت داریم، میدونیم این نماز در حمام نهی بهش سرایت کرده، نمیدونیم نهی موجب فساد یا نه. که ان البحث فیها، بحث در این مسئله دیگر که نهی در عبادت موجب فساده، بحث در جهت دیگره. فی ان النهی فی العباده، بحث در این جهت است که نهی در عبادت یوجب فساده ها، آیا باعث فساد این عبادت می شود؟ بعد الفراغ عن توجه الیها، بعد از این که فارغ شده ایم از توجه نهی به این عبادت، ما یقین داریم نهی به این عبادت سرایت کرده، صلات در حمام نهی داره، جای شکی نیست، بس اینه که آیا باعث فساد عبادت می شود یا نمی شود. پس جهت بحث دوتا شد. نعم، در پایانم دیروز توضیح دادیم، میفرمایند بله ما قبول داریم در اجتماع امر و نهی چهار قوله. طبق یک قول اجتماع امر و نهی صغرا درست میکنه برای مسئله بعدی، و اون قول اینه که مثل مرحوم آخون بگیم اجتماع امر و نهی محاله، پس نماز در دار غسلی امر نداره، نهی رو ترجیح بدیم. نماز در دار غسلی نهی داره، معناش اینه که نماز در دار غسلی به این عبادت نهی تعلق گرفته. این میشه صغرای بحث فصل بعدی. بعد در فصل بعدی بحث میکنیم که حالا که نماز در دار غسلی نهی داره، نهی موجب فساد میشود یا نمیشود. نعم لو قیل بله، اگر قائل بشویم به امتناع، بگیم اجتماع امر و نهی ممتنعه، نه ترجیح جانب نهی، بعد بگیم حالا که اجتماع ممتنعه پس امر نداره نهی داره، با اینکه ترجیح بدیم جانب نهی را در مسئله اجتماع امر و نهی، یکونو اینجا بله می باشد مثل صلات در دار مقصوبه از صغریات مسئله نهی در عبادت. اینجا میشه بله، میگیم نماز در دار غصبی امر و نهی درش مجتمع نشده، امر نداره فقط نهی داره، اینجا ثابت شد نماز در دار غصبی نهی داره، در مسئله بعد این صغرا به مسئله بعد زمینه میشه آیا نهی در عبادت موجب فساد یا نه. پس بازم این مسئله میشه صغرا برای مسئله بعدی. فنقده مرحوم آخون میفرمان روشن شد ان الفرق بین المسئلتین فی غایت الوضوح، فرق بین این دو مسئله در غایت وضوح هست و کاملا روشن شد. و اما ما افاده فی الفصول، فرق دومی رو بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت صاحب فصول بیان فرموده است. قبل از بیان این فرق مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در باب اجتماع امر و نهی تارتن بین متعلق امر و متعلق نهی عام و خاص من وجه است، مثل صلی و لا تغسل. مورد اجتماعشون هم نماز در دار غصبی است و تارتن بین متعلق امر و نهی در باب اجتماع عام و خاص مطلق است، مثلا مولا فرموده است، مثال عرفی دیگه در مثال مناقشه نکنید، مولا فرموده اکرم ناطق ولا تکرم شاعر، بین ناطق و شاعر عام و خاص مطلق است، یعنی جایی داریم کسی ناطق است ولی شاعر نیست، ولی از این طرف هر شاعری ناطق است. اینجا اگر ما زید شاعر رو بخوایم اکرام کنیم میشه اجتماع امر و نهی. از این جهت که ناطق است امر داره، اکره. از این جهت که شاعر است نهی داره، لا تو شد اجتماع امر و نهی. پس نتیجه مقدمه این شد در باب اجتماع امر و نهی، تارتن عام و خاص من وجه هست، تارتن نسبت عام و خاص مطلق هست. این مقدمه، این مقدمه برای توضیح یک کلمه از عبارت صاحب فصوله، فعلا ارتباطی به اصل نظریشون ندارد. حالا دقت کنید، صاحب فصول فرموده است مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت موجب فساد می شود، این دو مسئله با هم در موضوع اختلاف دارد. اصلا اینا دو موضوع متفاوتن. به این بیان که در مسئله اجتماع امر و نهی ما همیشه دو طبیعت مختلف و متغایر داریم، یکی امر داره یکی نهی. مثل سل و لا ترسد، یکی صلات یکی غصب است، دو طبیعت مختلف موضوع. ولی در بحث نهی در عبادت در اونجا ما یک طبیعت داریم که همان طبیعت به طور مطلق امر داره و به طور مقید نهی داره. مثالش مثل مولا می فرماید سل ولا تسل فی الحمام. پس در مسئله نهی در عبادت موضوع یک طبیعت است که صلات باشه، ولی در بحث اجتماع امر و نهی موضوع ما دو طبیعت است، یکی صلات باشه یکی غصب بوده باشه. پس این دو مسئله با هم تفاوت موضوعی دارن. این کلام صاحب خصوص. بله بله، ببینید طبیعت صلات ما در توضیحات اولمون گفتیم دیگه، موضوع موضوع صلاته، نهایت در امر صلات به نحو مطلق موضوع صله، در نهی صلات به نحو مقید موضوع لا تصلی فی الحمام. بله اشاره کردیم. دقت کنید، مرحوم آخوند می‌فرمایند این بیان صاحب فصول صحیح نیست، به خاطر اینکه دیروز هم ما در مقدمه بحث اشاره کردیم که تعدد موضوع باعث نمی شود مسائل متعدد بشه و وحدت موضوع هم باعث نمی شه مسائل یک مسئله باشد. مثلا ببینید در باب اوامر موضوع ما یک موضوعه که صیغه امر باشه، چون موضوع یکی هست باعث نمیشه از این موضوع ما در یک مسئله بحث کنیم، بلکه چون جهات بحث مختلف است ما از همین یک موضوع در 13 مسئله بحث میکنی. و از آن طرف گاهی موضوع متعدده، چند تا موضوع داریم ما، ولی چون جهت بحث یکی هست همه رو در یک مسئله بحث میکنیم. مثلا مثال رو دقت کنید، در ادبیات خوانده ایم که یک وصف داریم، یک حال داریم، یک ظرف، اینا با هم موضوعات متعددی هست. صفت غیر از حاله، حال غیر از ظرفه، الحال و وصفون فضلتون منتصبو مفهم و فی حال که فردن از هبو، اینا با هم متفاوتن. ولی همین سه موضوع متفاوت در علم اصول در باب مفهوم وصف در یک مسئله از هر سه موضوع ما بحث میکنیم. چرا؟ به خاطر این که جهت بحث یکیست. جهت بحث این است که آیا قیدی که در کلام ذکر می شود مفهوم داره یا نداره. حالا این قید چه وصف باشه، چه حال باشه، چه ظرف باشه. پس نتیجه این شد که وحدت موضوع یا تعدد موضوع باعث نمیشه ما در دو مسئله بحث کنیم. جهت این که این دو عنوان رو در دو مسئله بحث کرده ایم همان جهتی است که مرحوم آخوند ذکر کردن که در یک جا بحث از سرایت حکم است از عنوان به معنون و در جای دیگه بحث از این است که حکم به عبادت سرایت کرده، آیا این نهی موجب فساد می شود یا نمی شود. اینم کلام صاحب اصول و جوابی است. عبارت رو بفهمید. و اما ما افاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته، اما اون چه که افاده داده او را در فصول از فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت موجب فساد است، بما هذه عبارته، بیانی داره که نفس عبارتشون اینه. ثم اعلم، دقت کنید مرحوم صاحب فصول در صفحه 140 در بحث نهی در عبادت موجب فساد یا نه این بحث رو مطرح میکنه. مرحوم آخونی رو در اجتماع امر و نهی مطرح کردن، صاحب فصول در اون بحث مطرح میکنه. لذا میگه ثم اعلم ان الفرق بین المقام، فرق بین این مقام ما که نهی در عبادت موجب فساده و مقام متقدم که اجتماع امر و نهی باشه، و اون مقام متقدم در پرانتز اینه و هو ان الامر و النهی، امر و نهی آیا اجتماع میکنن در شیء واحد یا نه. حالا فرق بین این مقام که نهی در عبادت موجب فساده و بین مقام متقدم. اما فی المعاملات فظاهرون، اما در بحث نهی در معاملات مسئله ظاهره، چون معاملات اصلا امر نداره که بگیم اینجا اجتماع امر و نهی میشه. پس فرقش بین این مسئله و بین اجتماع امر و نهی چیه؟ در اونجا که بحثی نداریم. اما در عبادات که امر داریم ما سله، نهی هم میاد بهش تعلق میگیره، لا تسلف الحمام، اینجا نهی در عبادت موجب فساد یا نه، فرقش با مسئله اجتماع امر و نهی چیه؟ اینجام اجتماع امر و نهیه، اون بحثم بحث اجتماع امر و نهی بود. صاحب فصول میفرماید اما در باب نهی در عبادات فهوبن نزاع هناکه، نزاع در بحث اجتماع امر و نهی در اون مسئله به این شکل موضوعش اینه، فی ما اذا تعلق الامر و نهی به طبیعتین متغایرتین، امر و نهی تعلق گرفته به دو طبیعت متغایر به حسب حقیقت. صلات و غسل دو طبیعت متغایرن، امر آمده به صلات تعلق گرفته میگیم صله، نهیم به قصد تعلق گرفته میگیم لا تقصد. پس امر و نهی تعلق گرفتن به دو طبیعت متغایر، وین کان بینهما عموم مطلق، ولو بین این دو تا طبیعت عام و خاص مطلق باشه. مقدمه ای که ما گفتیم برای توضیح همین عبارت بود. صاحب فصول در این کلمه شون اشاره به رد صاحب قوانین داره. صاحب قوانین میفرماید در اجتماع امر و نهی همیشه بین امر و نهی عام و خاص من وجهه. صاحب قوانین، صاحب فصول میفرماید نخیر، این حرف باطله. ما جایی داریم اجتماع امر و نهی، بین متعلق امر و نهی هم عام و خاص مطلقه. مثال شما در مقدمه گفتیم اکرم الناطق ولا تکرم الشاعر، وین کان بینهما عموم مطلق، ولو بین این دو تا طبیعت عام و خاص مطلق باشه. بسیار خوب. پس اجتماع امر و نهی در جایی است که امر و نهی به دو تا طبیعت تعلق گرفته. ولی و هنا بحث نهی در عبادت موجب فساده، موضوعش اینه سیما اذا تحدتا حقیقتا، اون دو تا متعلق امر و نهی متحدن، هر دو صلاتن، اما و تغایرتا، اما تغایر دارن به مجرد اطلاق و تغییر. به ان تعلق الامر بالمطلق، امر به مطلق تعلق گرفته، سل نهی به مقید تعلق گرفته، لا تسل فی الحمام. پس فرق بین این دو این شد که در بحث اجتماع امر و نهی موضوع دو تا طبیعته، در بحث نهی در عبادت موجب فساده موضوع یه طبیعته که صلات باشه، نهایت در امر مطلقه، در نهی مقیده. این کلام صاحب فصول. حالا مرحوم آخون می فرماین و اما ما افاده فی الفصول ففاسدون، اما اون چرا که صاحب فصول بیان کرده فاسده. اینجا در بعضی از نسخه ها فاسدون داره، در بعضی از نسخه ها داره ففاسدون. حالا آقایونی که در ادبیات کمی دقت میکنن اینجا دقت کنن که اون اما در او بالا ذکر شده و اما ما افاده فی الفصول، حالا باید اینجا فای جوابیه باشه یا نباشه؟ و اما ما افاده فی الفصول فاسدون عبارت درسته یا نه؟ و اما ما افاده فی الفصول ففاسدون، کدوم عبارت درسته؟ انشاءالله دقت کنن و بعد بگن تا ما استفاده کنیم. حالا مرحوم آخون میفرمایند کلام صاحب فصول فاسده. چرا؟ فإن مجرد تعدد الموضوعات، مرحوم آخون میفرمایند تعدد موضوع باعث تعدد مسائل نمیشه، باعث تمایز مسائل نمیشه. مواردی داریم موضوعات متعدده همه رو در یک مسئله بحث میکنن، مواردی داریم موضوع یکیه 13 مسئله براش درست میکنن. پس معلوم میشه ملاک وحدت و تعدد موضوعات نیست، ملاک وحدت و تعدد جهته. فإن مجرد تعدد الموضوعات، پس به درستی که مجرد تعدد موضوعات و تغایر موضوعات به حسب زلات، یک جا موضوع دو تا طبیعته، یک جا موضوع یک طبیعته، این لا یوجب تمایز بین المسائل، باعث نمیشود تمایز بین مسائل رو که مسائل هم مختلف بشه. ما لم یکن هناک اختلاف الجهات، تا وقتی اختلاف جهات نباشه. اگر اختلاف جهت و اختلاف دیدگاه نداشته باشن، چند موضوع متعدد میشه یک مسئله، مثل بحث صفت و حال و ظرف و تمیز و امثال ذلک، که اینا چند موضوع هست ولی چون جهت مختلف ندارن در علم اصول در یک مسئله ازشون بحث میشود. و معه و با اختلاف جهات لا حاجت اصلا الى تعددها، نیازی به تعدد موضوعات نداریم. اگه جهت مختلف باشه یک موضوع ممکنه 13 مسئله ازش درست بشه. بل لابد من عقد، بلکه لابد اصولی از عقد کردن و قرار دادن و آماده کردن دو مسئله را مع وحدت الموضوع، اگه موضوع هم متحد باشه، و تعدد الجهت المبحوث عنها، اما جهت متعدد باشه، باید عالم علم اصولی دو تا مسئله درست کنه. چنان که در باب اوامر موضوع متحده، موضوع همه جا صيغه امره، ولی چون جهت و دیدگاه مختلفه، این چند مسئله میشه. در یک مسئله میگیم صیغه امر آیا دلالت بر وجوب میکند یا نه، این یک مسئله شده، موضوع هم صیغه امره. در مسئله دیگه میگیم آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار میکند یا نه، چون جهت مختلفه دو تا مسئله شده. از اون طرف و عقد مسئله واحده اصولی باید یک مسئله درست کنه فی صورت العکس، اگر موضوع متعدد باشه جهت یکی باشه، مثل همون بحث حال و تمیز و صفت و ظرف که اینا موضوع متعدده ولی چون جهت بحث یکیه اینا همه رو در یک مسئله بحث میکنن کما لایق‌ها. پس بنابراین روشن شد که این فرقی که صاحب فصول در اینجا مطرح کرده فرق فارقی نمی باشد و من هنن قده ایزن فساد الفرقه. فرق سومی رو فاضل محقق مرحوم شیروانی در مسئله بیان کرد، البته روشن دیگه خیلی توضیح ندارد. خلاصه این فرق این است که ایشون فرموده در مسئله اجتماع امر و نهی بحث ما یه بحث عقلی هست، یعنی ما بحث میکنیم آیا اجتماع امر و نهی عقلا ممکن است یا نه، ولی در فصل بعدی نهی در عبادت موجب فساد است یا نه، بحث ما در دلالت لفظ است، آیا این نهی لفظی به دلالت لفظیه دال بر فساد می باشد یا نه. پس فرق این شد، در اجتماع امر و نهی بحث دلالت عقلی، در مسئله نهی در عبادت بحث ما در دلالت لفظی می باشد، لذا این دو مسئله با هم فرق دارد. مرحوم آخوند به این بیان هم دو اشکال وارد می کند. اولا می فرمایند اگر این دو مسئله فقط اختلافشون در دلالت عقلی و لفظی هست و در جهت اختلاف ندارن، اینا باید یه مسئله باشد و در یک مسئله تفصیل مطرح بشه، یعنی بگیم بحث این است که بعضی میگن دلالت عقلی، بعضی میگن در مسئله دلالت لفظی، نباید دو مسئله باشن، باید هر دو مطلب در یه مسئله ذکر بشه ولی به عنوان تفسیر، اما دلالت عقلی و اما دلالت لفظی. هذا اولا. ثانیا، اشکال دوم، در بحث نهی در عبادت خواهد آمد که اون بحث اختصاص به دلالت لفظی نداره. اونجا مفصل خواهیم گفت در دلالت عقلی مسئله هم در اون مبحث ما سخن داریم. پس نتیجه این شد که فرقی رو که محقق شیروانی هم در مسئله بیان کرده اند، فرق فارقی نمی باشد. و من هنن قدح ایزن، از این بیانات ما ظاهر شد فساد الفرق، فساد فرق به این شکل که محقق شیروانی این فرق رو بیان کرده. حالا تدریس اشاره کنیم که محقق شیروانی از فضلای مدققین اصولیین است و بر کسانی که اهل شیروان هستند بازی به عنوان یه پیشنهاد می طلبه که برای ایشون یه تحقیق و یک عرض کنن که سالگشت وفاتی رو بنیانگذاری کنن. از مدققین علمای بزرگ شیعه، استاد صاحب ریاض، مرحوم صاحب ریاض در فقه هر جا میگه سیدون الاستاد العلامه، با این قیود مراد محقق شیروانی هست، مرحوم علامه وحید بهبهانی عالم مجدد اصولی هر جا تعبیر میکنه به استادون العلامه مراد محقق شیروانی هست. ایشون استاد پدر مرحوم وحید بودن. سهر علامه مجلسی اول بودن. مجلسی دوم هر جا در بهار و در کتب دیگرش تعبیر میخواد داشته باشه از ایشون تعبیر به استادون العلامه میکنه. شخصیت بسیار عالم فاضل ملایی. کتاب حاشیه عربی و فارسیشون بر معالم بسیار کتاب ظریف و کتاب دقیق و قابل تأملی و کتب زیاد دیگری که دارن. اهل شیروان هستن، در نجف بودن ایشون و از زمان سلطان سلیمان صفوی ظاهرن ایشون رو به اصفهان دعوت میکنن، مجدد حوزه علمیه اصفهان میشه و قبرشون هم در مدرسه میرزا جعفر مشهد مقدسه. علی حال عالم فاضل بسیار مهم نیست که اینجا ظاهرا یک جا هم بیشتر نیست. طوری که من خاطرم مرحوم آخون باز در یک جای کفایه فقط از محقق شیروانی مطلبی نقل میکنن و ردم میکنن. و من هنن قده ایزن، از اینجا روشن شد فساد فرد بان نزاع هنا، نزاع در اینجا در بحث اجتماع امر و نهی در جواز اجتماع از عقلن، بحث عقلیست و هناکه در بحث نهی در عبادت موجب فساده، نزاع در دلالت نهی است لفظن. حالا این فرقی که ایشون گذاشته، نزاع در اون مسئله لفظیست در اینجا عقلیست، مرحوم آخون میفرمان این فرق فسادش روشن شد. چطور؟ فان مجرد ذلک، پس به درستی که مجرد این که نزاع عقلی یا لفظی باشه، لو لم یکن تعدد الجهه فی البین، اگر تعدد جهت و دیدگاه در مسئله نباشه، فقط نزاع همین باشه، لا یوجب و باعث نمی شود مگر تفصیل را در مسئله واحده، فقط باعث می شود که این مسئله یکی باشه تفصیل بدیم. بگیم بعضی میگن به دلالت عقل، به دلالت عقلی، بعضی میگن به دلالت لفظی، نه عقد دو مسئله. این اشکال اول. هذا اشکال دوم، نه عدم اختصاص نزاع با این که نزاع در اون مسئله که مسئله نهی در عبادت موجب فساده اختصاص به دلالت لفظی نداره، اونجا بحث دلالت عقلی هم مطرحه کما سیظهر. نکته و مقدمه سوم خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.